هستن، باورهای قدیمی دارن، سنتی دارن و به اصطلاح بهشون مذهبی گفته میشه.
بله.
مذهبی گرایان. و چه کسانی که به هر حال نوگرا هستن، تجددگرا هستن، فرقی نداره. به هر حال اگر انسان دین رو بپذیره، در تمام ابعاد زندگیش دین میتونه تاثیرگذار باشه. حالا چه در امر سیاست باشه، چه در امر معاشرتش باشه، زندگیش باشه، در امور اجتماعیش باشه.
درسته.
در برخورد با جامعه، خانواده، در هر جای زندگیش، حتی در علومی که به هر حال براش قابل استفاده هست، میخواد در علومی ازش، حالا علوم تجربی باشه، علوم دینی باشه، در همه ابعاد زندگیش میتونه از این دین استفاده بکنه. پس باور ما مهم هست. اگر انشاءالله به این باور برسه. این که حالا ما بحث نوگرایی مطرح شده، من حقیقتش نوگرایی رو در تجدد و پویا بودن رو در دین، این که بخوام دین رو تغییر بدیم رو، خب قطعا هیچ کس، هیچ کدوم از فقها قبول ندارن. دین یک باور، یک استقراری داره و همیشه بوده و خواهد بود.
دقیقا.
پس دین قابل تغییر و تحول نیست. ولی تن خب چون دنیا رو به تکامل هست، رو به تغییر و تحول هست، رو به پویاگرایی هست، هر کجای از حالا زندگی ما اگه قراره که تحولی صورت بگیره، دین ثابت هستش. به هر حال میشه، این باور هستش، این اعتقاد هستش که در کنار داشتن دین، تحول و نوگرایی رو هم داشته باشیم، ولی نه به اون نوگرایی که غرب اعتقاد داره.
درسته.
غرب نوگرایی رو بر اساس خواسته های خودش، بر اساس امیال خودش، بر اساس حالا قرائز خودش برای ما تعریف میکنه، همچنان که شاهدش بودیم در این جریان اخیر که خب با یک شعاری که داشتن واقعا میخواستن این زن زندگی آزادی رو جوری تعبیر بکنن، به تعبیر خودش، به غرایز خودشون برسن. ولی ما آزادی رو در زندگی افراد جوری تعبیر میکنیم و جوری که نه دین رو زیر سوال ببریم، نه دینمون تغییر بکنه و نه اینکه از نوآوری و نوگرایی و نو بودن عقب بمونیم. تحول ایجاد میکنیم ولی نه اینکه بخوایم خدای نکرده به فرض بفرمایید زندگی زن خدشه ای وارد بشه. زن رو به عنوان یک ابزار نمیبینیم، به عنوان یک کالا نمیبینیم، بلکه زن میتونه به عنوان یک الگو باشه تو جامعه، الگویی که همه از اون بهره ببرن، یعنی از اون درس بگیرن، همچنان که در صدر اسلام تا کنون حتی از بانوان معاصرمون داریم، کسانی که واقعا اهل دین، اهل حتی دنیا هم هستن، یعنی کسانی نیستن که صرفاً به دینش رو بپردازن و صرفا مذهبی باشن و سنتی باشن. این باور غرب بود که خب زن رو اینجور معرفی کرد. پس نوگرایی صرفا به این نیستش که من اگر قرار نو باشم، اندیشه نو و تحولی نو با توجه به داشتن دینم نمیتونم داشته باشم، در صورتی که در کنار دین همه این تحولات، همه این تغییرات مثبت دینی و پویایی هم میتونیم داشته باشیم و این باور درست رو در مسیر درست مطرح بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. میخواستم یه توضیح هم در حوزه فقه پویا برای ما و شنوندگان محترم برنامه بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. فقه هم همونطور که عرض کردم، همونطور که دین ثابت و استقرار داره، مستقر هستش همیشه و دائمی هستش، و فقه هم همینطور هستش. چیزی که از فقه بر اساس مبانی فقهی که ما داریم، نظریه های فقهی که داریم، خب طبیعی هستش که علما و فقهای ما هم نظرات مختلفی داشته باشن، یعنی بر اساس مبناهایی که دارن نظرات متفاوتی هم داشته باشن. ولی این اختلاف نظر علما دلیل بر این نمیشه که فقه ما، خدای نکرده، اصل فقه ما زیر سوال بره، اصل فقه ما قابل تغییر و تحول باشه، بلکه فقه ما میتونه پویا باشه. یعنی اگر قرار بود زن سنتی رو در زمان قدیم، حالا من این مثال رو عرض میکنم خدمتون، که حالا حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعضی ها قائل به این هستن که صرفا نگاه سنتی داشته باشیم. چرا؟ چون حضرت زهرا سلام الله علیها به هم خودشون سفارش میکردن که زنی ما نامحرم رو نبینه، هم نامحرم زنی رو نبینه، یا به اولادشون سفارش میکردن، به امام حسن مشتبه علیه السلام که نذار همسر دیگر غیر تو رو ببینه، سفارش میکردن. خب این خیلی سنتی هستش و این یک باور به نظر افراطی هستش که میگن حتما باید مثلا حضرت بر اساس روایات و احادیث و اینها ما بیایم یه همچین برنامه رو برای بانوان داشته باشیم، برای خانم ها داشته باشیم. خب دنیای امروزی این رو نمیپذیره که این همه افراط رو بخوان در زندگی زن اجرا بکنیم. و از دید دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم، از طرف یک نگاه تفریحی و یک دیدگاه تفریحی داریم، یعنی انقدر زن رو باز و همه جا حضورش رو جایز میدونه و اصلا بر هرج و مرجی، یعنی هیچ بیبندوباری رو برای زن قرار میده، همچنان که داریم در خیلی از کشورها و خیلی از خانواده ها حتی در کشور خودمون متاسفانه دیده میشه. در صورتی که اگر نگاه، یعنی اسلام یک نگاه بینابین داره، یک نگاه حد وسط داره، یعنی نه نگاه تفریطی، نه نگاه افراد، نه انقدر افراد که زن رو در پستو و یک جایگاه خیلی کم ببینه، نه نگاه خیلی باز به زن نگاه بکنه، یعنی در واقع زن رو به اصطلاح ما میگیم خیر الامور اوسطها، این که حد وسط میبینه. زن اگر به یک نگاهی معتدل و اعتدالگر بهش نگاه بکنیم، هم میتونه در جامعه خیلی خوب بدرخشه، خیلی خوب زندگی بکنه. و این نه نوگرایی هستش، یعنی من این مثال زن رو زدم به این جهت بود که نه نوگرایی هستش، یعنی اسلام سفارش میکنه زن در امور اجتماعی وارد بشه و بهترین علوم رو حتی هیچ براش هیچ محدودیتی قائل نیست. در دانشگاه ها همچنان که میبینیم الان خانم ها بهترین مراتب علمی رو میگذرونن، هیچ محدودیتی برای زن قائل نیست. خب وقتی فقه ما به این قد پویا هست که زن رو به عنوان کسی که حالا بعضی ها نگاه افراطی بهش دارن، بعضی ها نگاه تفریطی و ابزاری بهش دارن، میتونه نگاه اعتدالی داشته باشه، پس این رو پویایی فقه ما میدونیم که با توجه به همه دیدگاه هایی که برای زن هستش، ولی فقه ما پویا هست. لذا میگه که زن در همه ابعاد زندگیش، چه علمیش، چه دنیایی، چه علمیش، چه خانوادگی، میتونه به بهترین مراتب برسه، تکامل و رشد پیدا بکنه، ولو اینکه به هر حال باید محدودیت هایی رو هم، حالا ما اسمش رو محدودیت نمیذاریم، مسئولیت، به هر حال این رو هم براش قائل باشید. به هر حال فقه ما پویا هستش در هر ابعادی که بخوایم نگاه بکنیم، چه لحاظ اقتصادی، چه لحاظ سیاسی، چه لحاظ اجتماعی، پویا هستش و قابل تحول هستش.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. سوال آخری که از مسترتون دارم، با توجه به اینکه خب خود سرکار عالی هم در حوزه رسانه و فضای مجازی و مجموعتون فعالیت‌های خوبی داره، دوره‌های آموزشی که دارن، می‌خواستم ببینم این به هر حال برنامه‌هایی که حالا به خصوص در حوزه فرهنگسازی در فضای مجازی داره انجام میشه، چقدر کمک میکنه به دینداری جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف مردم؟
سوال خوبی فرمودید آقای دکتر. به هر حال ما حوزه رسانه اگر بعد علمیش رو نگاه بکنیم، خب به هر حال بسته به دانشگاه رسانه هستش و خب علم خیلی خوبی هم هست، ولی اگر صرف ابزار بهش نگاه بکنیم، من حقیقتش به عنوان یک کارشناس دینی نظرم این هستش که ما به عنوان یک ابزار اگر بخوایم به رسانه نگاه بکنیم، به فضای مجازی نگاه بکنیم، بهترین استفاده رو میتونیم در مسیر تبلیغ دین داشته باشیم. حالا تبلیغ هر علم، شما الان خودتون میدونید فضای مجازی بهترین فضای ارتباطی هستش که میتونه با تمام فواصلی که بین افراد هستش ایجاد ارتباط بکنه. حقیقتش ما در حوزه رسانه یه همچین نظری رو داریم که کارشناسای دینیمون بتونن انشالله از طریق رسانه بتونن اون رسالت خودشون رو که ابلاغ دین هست، ابلاغ مسائل دینی هستش، به سمع و نظر مردم برسونن. و خب به نظر میاد شبکه هایی که الان موجود هستش اگر بتونه کاربردی باشه، شبکه هایی باشه که در خدمت مردم قرار بگیره و نظارت بیشتری روی این شبکه ها باشه، با توجه به اینکه مردم خیلی تأثیر میگیرن از این شبکه ها و انشاءالله با نظارتی که میتونه حالا داشته باشه خیلی بهتر میتونه استفاده بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر طیبه سادات هاشمی اولیا، مدرس حوزه. با شما خداحافظی میکنم، از شما التماس دعا دارم.
خدا نگهدارتون.
خب آقای دکتر کلان، با توجه به اینکه بخش‌های پایانی برنامه هستش، می‌خواستم یک جمع‌بندی از صحبتاتون داشته باشید و اگر نکته‌ای باقی مونده در خدمتتون باشید.
در راستای نو شدن فرد و جامعه، ما نیازهای انسانی رو باید مهم بدونیم و در مسیر رفع این نیازها همواره تلاش بکنیم، هم تلاش‌های علمی، هم تلاش‌های سیاسی، هم تلاش‌های اجتماعی باید صورت بگیره تا جامعه در مسیر نو شدن خودش اون نیازهاش رو آسانی بتونه رفع بکنه و غالب بشه بر امور، در واقع اون مشکلاتی که در امور زندگیش وجود داره. بنابراین توجه به نیازهای اقتصادی جامعه اینجا بسیار مهمه. دین هیچگاه تشویق نکرده که جامعه از مشکلات انباشته ای از مشکلات اقتصادی برخوردار بشه. همواره ممکنه مشکلات اجتماعی به وجود بیاد در یک جامعه. اون مشکلات اجتماعی با خلاقیت، با تفکر، ما برنامه ریزی و تلاش جمعی میتونه برطرف بشه. مشکلات فرهنگی هم همین گونه است، مشکلات حتی هنری هم همین گونه است. بنابراین جامعه مهیای نو شدن هست که این موانع رو از مسیر خودش همواره برطرف بکنه. ملت ایران قرنها عید نوروز رو به عنوان یک مراسم مطلوب اجرا کرده و همواره برای اجرای مطلوبتر اون تلاش میکنه. امروز خانواده ها همواره دارن تلاش میکنن یک محیط نوتری برای اعضای خانواده فراهم بکنن. پدران جامعه همواره تلاش میکنن در این مسیر کوشش بیشتری بکنن، تلاش بیشتری بکنن. مادران این خانواده ها معمولا این تلاش رو به صورت گسترده باز بر عهده دارن. اعضای تک تک خانواده این مسئولیت رو بر عهده دارن که جامعه و خانواده خودشون رو در مسیر نو شدن هدایت بکنن. بنابراین من در پایان عرایزم هم تبریک میگم به کل ملت ایران، به همه شنوندگان، فرارسیدن نوروز رو و امیدوارم انشاءالله این تلاش گستردهی که دارن میکنن در مسیر نو شدن، این تلاش همواره ادامه پیدا بکنه. مسئولین کمک بکنن ملت رو، علما کمک بکنن ملت رو، همه دینداران توی مسیر جامعه رو کمک بکنن، جامعهمون بهتر از گذشته انشاءالله به مسیر نو شدن خودش ادامه بده.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا کلان فریبایی، استاد دانشگاه، که در این گفتگو شرکت کردید. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی می کنم. انشالله در زمان سحر و افطار ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر رو به مهر باشه. انشالله برنامه دین و دنیا رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه و آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان. پلهای ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 3035 در اختیارتون هست و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در روزها و شبهای خوش ماه مبارک رمضان هستیم، ماه پر از عشق و بندگی. پروردگارا در این ماه سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خیش نیکی کرده و به آنها یاری رسانیم و همسایگان را با عطایا و هدایا خوشنود سازیم. بهترین ها رو از صمیم دل در این لحظه های روحانی برای یکایک شما خوبان آرزو میکنیم. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم و تنین خوش آوای اذان رو از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 18:40 خواهیم داشت و میشنویم. در حق همه گرفتاران و نیازمندان دعا بفرمایید. اما همراه میشیم با ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو ماه باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی از آسمان دارد ماه میبارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور. این قطرات ماه باران.
ستاره بارون شبای مهر، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
تا خدا خداست همچنان شنیدنی است، سرگذشت غنچه از زبان برگ. سلام. تشنه آمدم به سمت روشناییت، آتشناک دیدار، بباران از فضل ما. شهر نور، حالا شهر بشارت، حالا ماه آمدن. هر آنچه هستی باز آزاد. رفت اسفند و گل دوباره شکفت، باغ زیبا شد و بهار آمد. از گل سرخ با نسیم بهار، بوی جان آفرین یار می آید. باید دونسته دل به راه سپرد، میریم تا یه رسیدن درست در مسیر امن نهج البلاغه. صحبت‌های استاد رستمی رو با هم میشنویم.
پیامبر امین خدا، نگین انگشتری رسالت، خوبتر از هر کسی میدانست که سرنوشت محتوم زمین چه خواهد بود. همانا خداوند الرحمن اراده کرده است تا زمین را به اهل رنجورش ارث برساند و پیامبرش در قدیر خم ایستاده بود تا پیام زمزم تاریخ را به گوش همگان برساند. فرشته وحی حامل پیام بزرگی بود. فرمان آفریدگار پروردگار عالم که با بنده محبوبش می گفت: ای رسول ما، رسالتت به کمال نرسد مگر با ابلاغ ولایت فرزند ابو طالب و فرزندان کوثرت تا مهدی موعود. و رسول الله نجوا کنان و در خلوت حضور فرمودند: خدایا، بار خالقا، مرا از این مأموریت معاف دار، چرا که از کمی پرهیزگاران و فزونی منافقان و کینه‌توزان می هراسم، مبادا نگذارند آن را که باید به مردمان برسانم. و سرانجام امر الهی از زبان فرشته وحی بر قلب رؤوف پیامبر خاتم وارد شد.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
از این رو مسئله مهدویت در اسلام اصالت دارد. وجود پربرکت آن چونان شجره طیبه است، درختی استوار که ریشه در اعماق کتاب آسمانی قرآن دارد و سر به آسمان بی نیازی و استغنا. آنچه که در بحث اصالت مهدویت مد نظر هست، تاریخی است که بسیار بسیار راهنما و راهگشاست برای کسی که به دنبال یافتن حقیقت هست و گوهر حقیقت رو می‌خواهد بیابد. در تاریخ اسلام پیامبری مبعوث میشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید آیا عقلانی به نظر میرسه پیامبری که 3 سال دعوت مخفیانه داره، 10 سال دعوت آشکار داره و در مکه توفیقی به دست نمیاره، بعد هجرت میکنه به مدینه و در مدینه اندک توفیقی تحصیل میشه؟ این رو امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید که آیا این گونه هست که این فرزند متولد شده اسلام در دامان نامادری قرار بگیره؟ برای تربیت فرزند مادر اولاست یا نامادری؟ این تعبیری است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به کار میبرند و در نهج البلاغه، در جای جای نهج البلاغه این مضمون هست. برای همین در بحث اصالت مهدویت بحث تاریخی رو کردیم که اون تاریخ رو باید در خطبه قدیر مورد مطالعه قرار بدیم. فراسایی که در خطبه قدیر تجلی پیدا میکنه ما رو راهنمایی میکنه به اینکه پیامبر بسیار دعب و دغدغه داشتند، آنچنان که خدای احد و صمد آیه نازل فرمودند برای این دغدغه شریف که اسلام و این فرزند نوپا که متولد شده در دامان مادر خودش رشد و نمو پیدا بکنه و اهل اسلام ایمان رو از دست صاحبش بگیرن، از سرچشمه زلال امامت بگیرن. و این روزهای زندگی است که با یکدیگر می‌خوانیم اللهم عجل ولیک الفرج.
در آستانه تلاوت نامت زانو میزنم، پنجره وضوی نمازش را با عطر صدای تو میگیرد و من در زلال یاد تو و این همه باران نور غرق میشوم. غرق
شکر خنده ای کام ما رو کن، چهره تو یادارد با غرغوالا، بادی تو باز آرد راحت روالا، شادی تو می نوشد کیمیای جان را. کیمیای جان را میزند، راه من چشم دل سیاهت، جان و دل میدم ناز یک نگاهت، بیا تا دمی بشنوی شورال مات. در یک نظر بنگری سوی ما خدا، چهره تو یاد آرد با برقبارا، باده تو باز آرد راحت روانا، شادی تو می نوشد کیمیای جانا. چهره تو یاد آرد با غرغوانا، باده تو باز آرد راحت روانا، شادی تو می نوشد کیمیای جانا.
تبسم لحظه ها با خبرم می کند که اعجازی در راه است، می نشینم به اجابت.
تا حالا شده خدا را با اسم یا غافر صدا بزنید؟ یا غافر.
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابت دعای من ندای من.
اعفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا
الهی بحق النبی الهدى بحق علین و فرد.
خوش به حالتون که مشمول دعای فرشته ها هستین، خوش به حالتون که همین الان فرشته ها دارن در حقتون دعا میکنن، خوش بارتون که همین الان فرشته‌ها دارن میگن که خدای نگاه کن این بنده تو داره حرف تو رو گوش میکنه، اومده درگاه تو، برگشته از همه اشتباهی کرده، خدایا او رو ببخش، خدایا او رو به راه خودت هدایت کن، خدایا او رو از عذاب آتشت نجات بده، خدایا او راه تو رو انتخاب کرده، از راه تو داره تبعیت میکنه، پس تو هم از عذاب آتش نجاتش بده. خوش بارتون، ما هم دعا کنیم.
يا ربي واغفر زلتنا عنا، وتعطف وامر خطيئتنا لنا.
سفره‌های آسمانی ما به طعم ماه می نشیند تا 11 دقیقه دیگر.
اللهم رب شهر رمضان،
ای عاشقان، ای عاشقان
ای عاشقان، آمدگه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان از ای